آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه هفتمی اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 17 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 26 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغانی موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های شامگاهی امشبی ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. دوستان گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با معاون وزیر صنایع، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در تهران. تأکید ایران بر پاکسازی تروریسم از جغرافیای سازمان همکاری شانگهای. و تاریخ‌سازی میزبان در خانه، تایلند فینالیست فوتسال آسیا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم در ادامه به مشروع خبرها. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با مهدی ضیغمی معاون وزیر صنایع معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار موضوعات تقویت همکاری‌های بین وزارتخانه‌های صنعت دو کشور از جمله شرکت هیئت تاجیکستان در نمایشگاه ایران اکسپو 2024 و دیگر موردهای علاقه دو طرف بحث و بررسی شد. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر رسمی به ایتالیا با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در مقر این نهاد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از آسیا پلیس، امامعلی رحمان در چارچوب سفر رسمی به ایتالیا پس از دیدار با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در مقر این نهاد در مراسم معرفی نوهای گوناگون زردالو، انگور و میوه خشک تاجیکستان شرکت کرد. زردالو به عنوان درخت میوه‌دار تاریخ بیش از 4000 ساله دارد و طبق نظر دانشمندان در قلمرو تاجیکستان این منطقه به عنوان یکی از مناطق با آن خاص شناخته شده است. در پایان این مراسم به منظور تقویت همکاری ها نمونه های از نهال نوهای گوناگون زردالو و انگور تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اهدا شد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران وارد نورسلطان پایتخت قزاقستان شد. امیر آشتیانی با دعوت وزیر دفاع قزاقستان به این کشور رفته تا در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان سازمان همکاری شانگهای شرکت کند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نورسلطان.
شانگهای یکی از پرجمعیت ترین شهرهای چین با نزدیک به 30 میلیون نفر جمعیت که از سال 2001 نامش روی سازمانی گذاشته شده که برای همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده. روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان 8 عضو دائم آنند. ایران هم به آنها پیوسته. از سال 1401 از میان این کشورها فقط ایران، روسیه، چین، پاکستان و هند به آب‌های آزاد دسترسی دارند و فقط این ایران است که به تنگه هرمز دسترسی دارد که 20-30% نفت مصرفی جهان از اینجا می‌گذرد. علاوه بر آن، 1/3 گاز طبیعی جهان هم کمی آن طرف‌تر از تنگه هرمز، اما ایران حضوری امنیت‌ساز در اقیانوس هند دارد و روسیه و چین را هم با خود به این منطقه آورد برای مقابله با دزدی دریایی و تأمین امنیت جهانی. ایران در مسیر همکاری با اعضای این سازمان در راهگذر شمال جنوب هم با آنها شریک شده.
هر نوع کوریدوری به معنای ارتباط جغرافیایی کشور با اسم شدری و امنیتی اون کشور میبره بالا، چون بسیاری از اقتصادهای دنیا مرهون گذر کالا یا حالا انرژی یا هر چی هست از این کشور میشن.
بر اساس آخرین آمار فقط بیش از 37 میلیارد دلار کالای غیر نفتی میان ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای تبادل شده. اما اگر امنیتی نباشد، تجارتی هم در کار نیست. موضوعی که وزیر دفاع و همتایانش اردیبهشت 1402 به خاطر همان گرد هم آمدند در دهلیه نیست.
حالا پس از یک سال امیر سرتیپ آشتیانی این بار به آستانه قزاقستان آمده برای تبادل نظر و گفتگو با وزرای دفاع حوزه شانگهای.
تلاش خواهیم کرد در ملاقاتهایی که خواهیم داشت در مسیر اهداف سازمان شانگهای که مقابله با تروریسم، افرادگرایی، تجزیه طلبی و قاچاق مواد مخدر و تهدیدات مرزی هست، انشاءالله ما فعالانه عمل بکنیم.
وزیر دفاع قرار است در ادامه این سفر پس از شرکت در اجلاس وزرای دفاع حوزه شانگهای با همتایان خود دیدار کند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، آستانه قزاقستان.
قابلجان خوشبخت زاده رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان با نمایندگان فرهنگستان علوم چین و سفیر چین در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان با نقل از فرج، در این دیدار طرف ها بر تقویت رابطه های سودمند، مشارکت دانشمندان تاجیک برای انجام تحقیقات علمی و انجام دادن صحبت‌ها در فرهنگستان علوم چین و تبادل تجربه‌ها بین آنها و همچنین شرکت دانشمندان جوان تاجیک در اردوهای تحقیقاتی تابستانی تحصیل دانش آموزان تاجیک از طریق بورسیه یا کوات تحصیلی توافق کردند. تأکید شد که همکاری‌های مفید با فرهنگستان علوم چین گسترش یافته است و توافقنامه بین این نهادها در سال 2014 به امضا رسیده بود. به عنوان بخش از این قرارداد در سال 2016 مرکز تحقیقات اکولوژی و محیط زیستی آسیای مرکزی در فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان افتتاح شد که اولین مؤسسه علمی مشترک تاجیکستان و چین به حساب می آید. نشست معاونان وزیران امور خارجه و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو گروه اقتصادی نوظهور مبسوم به بریکس روز پنجشنبه با دستور کار بررسی تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا در مسکو پایتخت روسیه دایر شد. گزارشی در همین زمینه می شنوید.
بررسی آخرین تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا با حضور معاونان وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه کشورهای عضو بریکس در مسکو، نشستی که یکی از دستور کارهای آن موضوع فلسطین و تداوم جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی بود.
به نظر من مهمترین ویژگی این نشست این بود که همه اعضا به اتفاق بر توقف جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تأکید داشتند.
در این اجلاس که معاونان وزرای امور خارجه و نمایندگان ارشد روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، هند، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی هم حضور داشتند، علی باقری عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی را حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب منشور ملل متحد عنوان کرد.
ما در این جلسه تأکید کردیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در دمشق حق قانونی جمهوری اسلامی ایران بوده. در چارچوب اقدام متقابل و جمهوری اسلامی ایران در قبال هر گونه تعدی و تعرض به سرزمینش، به منافعش و شهروندانش به طور جدی، سریع و در واقع بسیار سخت پاسخ خواهد داد و ما نشون دادیم که راه حل صیانت از ثبات و پایداری منطقه سر جای خودش نشوندن متجاوز است.
معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز در این نشست اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد و نماینده سازمان ملل متحد گزارشی از اوضاع بحرانی نوار غزه و ادامه جنایات وحشیانه اشغالگران صهیونیست ارائه کرد. نمایندگان 9 کشور حاضر در این نشست بین المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند یک جانب گرایی در جهان رو به پایان است و نظمی جدید در حال شکل گیری است. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت پاکسازی تروریسم از درون جغرافیای سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک اولویت جهت حفظ و توسعه بیشتر اعتماد، دوستی و حسن همجواری متقابل بین کشورهای عضو یک اصل و الزام راهبردی است. با گزارش صدای خراسان و با نقل از ایران پرس، امیر ترتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز جمعه در 21 اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در آستانا یا نورسلطان قزاقستان با اشاره به حوادث تروریستی چند ماه گذشته در جغرافیای امنیتی سازمان همکاری شانگهای و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در بارکی غزه و انتقاد از سستی جامعه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص گفت، رژیم صهیونیستی اخیراً با هدف تشدید و توسعه جنگ در منطقه و انحراف یا دور کردن افکار عمومی از جنایات و نسل‌کشی خود در غزه بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه را هدف قرار داد که البته تنبیه شد. امیر آشتیانی افزود جمهوری اسلامی ایران هر گونه جسارت تعدی و محاسبه غلطی توسط دشمنان را با پاسخ مقتضی و پشیمان کننده روبرو خواهد کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در ادامه با بیان این که حوادث و تجربه های امروز جهان نتیجه رویکردها و سیاست های سلطه طلبانه و تمامیت‌خواهانه غرب و ناتو است، تروریسم را مشکل اساسی جهان دانست و افزود جمهوری اسلامی ایران قربانی تفکرات تکفیری تروریستی مورد حمایت غرب و ناتو است. امیر روشانی افزود نیروهای مسلح ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات دفاعی و نظامی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قالب همکاری‌های دو و چند جانبه آمادگی کامل دارند. به علت ضعف امکانات و کمبود دارو، امکان اجرای عمل جراحی نیز در داخل نوار غزه وجود ندارد. در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه شرایط بیماران بسیار وزین است. بسیاری از بیماران برای درمان باید به خارج نوار غزه منتقل شوند، اما در نتیجه ادامه تهاجم ادامه دار اشغالگران صهیونیستی به نوار غزه امکان انتقال آنها به خارج این منطقه جهت عمل جراحی وجود ندارد. به علت ضعف امکانات و کمبود دارو همچنین امکان اجرای عمل جراحی نیز در داخل این بیمارستان و کلن در نوار غزه وجود ندارد. گزارش همکار ما از نوار غزه.
ما در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه هستیم که در پشت سر من نوزاد 6 ماهه فلسطینی به نام معاذ بستری است. این نوزاد از شرایط بسیار خطرناک و دشواری رنج می‌برد. والدین او برای دسترسی به درمان این کودک به علت خطرناک بودن وضع سلامت او با مشکلات زیادی روبرو هستند. این کودک بیماری سخت قلبی دارد و نیازمند آن است که برای درمان به خارج از نوار غزه منتقل شود، اما در نتیجه ادامه تهاجم مستمر اشغالگران اسرائیلی به نوار غزه امکان انتقال او به خارج از این منطقه برای عمل جراحی وجود ندارد.
من مادر معاذ هستم. کودک من از مشکلات متعدد از جمله ناراحتی قلبی و تقریبا مسدود بودن شریان‌های ریوی رنج می‌بره. با وجود همه این بیماری‌ها از زمان تولد تا کنون هیچ درمانی برای اون انجام نشده. او در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده در حالی که جنگ ادامه داره. بیماری قلبی او بدتر شده و نیاز داره به سرعت عمل جراحی بشه.
به علت ضعف امکانات و کمبود دارو امکان اجرای چنین عمل جراحی برای او در داخل نوار غزه وجود ندارد.
همه پزشکان توافق دارند که راهی جز عمل جراحی برای اون وجود نداره. این عمل جراحی هم در نوار غزه انجام نمیشه و باید به خارج نوار غزه منتقل بشه. امروز با پزشک اطفال گفتگو کردم که تأکید کرد حال معاذ وخیمه و هر لحظه جانش در خطره. این کودک الان در بخش مراقبت‌های ویژه بستریه و ما درخواست فوری برای کمک به انتقال او به خارج نوار غزه داریم. از هر کسی که بتونیم درخواست میکنیم تا به ما کمک کنه.
نضال علیان، خبرگزاری صدا سیما، غزه.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا درباره افزای غزه گفت شهرهای منطقه غزه بیشتر از شهرهای آلمان در زمان جنگ جهانی دوم ویران شدند. با گفته جوزف بورل بیش از 34,000 نفر در غزه جانشان را از دست دادند که بیشتر آنها غیر نظامیان زن و کودک هستند. 75% از جمعیت غزه هم آواره شدند و در آستانه قحطی قرار دادند. گزارش خبرنگار صدا و سیما در این زمینه.
تنها تصویری که از او داشت همین بود، کفن پیش در آغوش یک مادر فلسطینی. امیلین شروع کرد به کشیدن نقاشی آن تصویر روی دیواری در شهرشان در دوبلین ایرلند. نه نام کودک کفن پیچ شده را می دانست و نه زنی را که کودک را در آغوش گرفته بود می شناخت. تصویر دیوارنگاره در فضای مجازی دست به دست شد تا به دست صاحبش رسید، به دست سامیه، همان زنی که کودک کفن پیچ شده را در آغوش گرفته بود. سامیه در همان فضای مجازی پرده از ابهامات تصویر برداشت با پیغام صوتی که برای ایمیلین فرستاد.
این تصویر منه، اون تصویر که شما نقاشی کردید برادرزاده عزیزم ماساس.
سامیه شروع کرد به توصیف دو برادرزادهش، ماسای 2 ساله و خواهر 4 سالش لینا. بمباران‌های هوایی جان هر دو را گرفته بود.
این دوتا همه دنیای سامیه و دار و ندارش بودند.
دیوارنگاره شد پل ارتباطی میان سامی از غزه و ایمیلین از ایرلند.
ایمیلین انسان زیباییه و به من کمک میکنه.
من نمیتونم اونو درک کنم و بفهمم که به اون چی گذشته. به سامی گفتم که میخوام تصویر ماسا رو بکشم، همونطوری که او رو به یاد داری. وعده یه تصویری واقعی از ماسا را داد با شعر و نشانی برای سامیه، شعری با این عنوان: بار دومی که تو را نقاشی کردم، با لبخندی جسورانه و انگشتی که کنار لبت گذاشتی، نگاهت به یک طرف است و داری به کسی میخندی، به چیزی که به تو حس خوشحالی میده، حس امنیت میده. قبل از اینکه تو را بکشم هیچی درباره تو نمیدانستم، خندت را ندیده بودم، آن پری که به موهایت زده بودی را هم ندیده بودم. با بارگذاری بارکدی که ایمیلین زیر دیوار نگاره گذاشته به این متن میرسید: همه چیز درباره دختری به نام ماسا، دختری از غزه. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
برغم اینکه پلیس و گارد ملی آمریکا صدها دانشجو و استاد دانشگاه را به علت شرکت در تجمع ضد صهیونیستی بازداشت کردند، اما این اعتراضات همچنان ادامه دارد. اوضاع در بیشتر دانشگاه‌های مطرح آمریکا همچنان امنیتی است و اعتراضات گسترده ضد صهیونیستی دانشجویان این دانشگاه‌ها ادامه دارد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
تصویری گویا از آزادی رسانه‌ها در آمریکا، به ویژه وقتی که پای انتقاد از رژیم صهیونیستی در میان باشد. پلیس آمریکا در دانشگاه تگزاس فیلمبردار تلویزیون محلی فاکس نیوز را در حالی که تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان را پخش مستقیم می‌کرد، این گونه بر زمین می‌کوبد. در بیشتر دانشگاه‌های مطرح آمریکا همچنان اوضاع امنیتی است. و با وجود اینکه تاکنون صدها دانشجو و حتی استاد دانشگاه به خاطر شرکت در تجمع‌های ضد صهیونیستی دستگیر شده اند، این اعتراض‌ها ادامه دارد.
دانشجویان را فقط دارن به خاطر حمایتشان از فلسطین دستگیر می‌کنند. آنها جز اینکه می‌گویند با جنایت‌های اسرائیل در غزه مخالفند، کار دیگری نمی‌کنند.
پهپادهای امنیتی پلیس آمریکا دائم تردد و تجمع دانشجویان و اوضاع دانشگاه‌ها را رصد می‌کنند.
من الان در مقابل در اصلی دانشگاه کلمبیای نیویورک هستم، جایی که اعتراضات دانشجویان این دانشگاه از هفته قبل آغازگر موج جدید اعتراضات سراسری در دانشگاه‌های مهم آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم غزه شده. امکان داخل رفتن و فیلم برداری از تحصن دانشجویان وجود نداره، همونطور که برای بقیه رسانه ها هم امکان نیست و نمایندگان رسانه‌های مختلف الان اینجا در مقابل در اصلی دانشگاه مستقرند، اما در داخل همچنان تحصن و تجمع دانشجویان ادامه داره.
پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد که تلاش‌ها برای مهار اوضاع در دانشگاه‌ها با شکست روبرو شده است.
به عنوان یک یهودی آمریکایی و دانشجوی دانشگاه ییل در این تجمع حضور پیدا کردم تا مخالفت و بیزاری‌ام را از کشتار مردم غزه اعلام کنم. دانشگاه من حق ندارد از پول و نام من برای ادامه کشتار در غزه سوء استفاده کند.
علاوه بر دانشگاه‌های کلمبیا و منهتن نیویورک، همچنان دانشگاه‌های ماساچوست، امرسون، میشیگان، مینسوتا، نیومکسیکو، بوستون، کارولینای شمالی، ییل، اوهایو، پنسیلوانیا، دو دانشگاه در تگزاس و سه دانشگاه در کالیفرنیا صحنه تجمع‌ها و اعتراض‌های دانشجویان آمریکایی بر ضد رژیم صهیونیستی و در دفاع از مردم غزه است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دانشگاه کلمبیای نیویورک.
و در ادامه هم بخش ورزشی را میشنوید. تیم های ملی فوتسال یا فوتسال ازبکستان و ایران در سری مسابقات جام ملت های آسیا به مسافه هم رفتن و این بازی تا الان در حال حاضر با نتیجه 3-0 در جریان است. برنده این دیدار در مرحله پایانی به مسافه تایلند میزبان مسابقات می‌رود. و اما در دیگر بازی روز جمعه در جام ملت‌های آسیا تیم فوتسال تایلند توانست با برد برابر تاجیکستان برای سومین بار به فینال جام ملت‌های آسیا برسد. بگزارش اسنا در نخستین دیدار نیمه نهایی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 تایلند میزبان و مساف تاجیکستان رفت و توانست با نتیجه 6-5 در مجموع ضربه‌های پنالتی در ضربات به پیروزی رسید و برای سومین بار به فینال جام ملت‌های آسیا رسید و همچنین منتظر برنده دیدار ایران و ازبکستان خواهد بود. در نیمه نخست تاجیکستان توانست با نتیجه 2-1 پیروز شد و در همان ابتدای نیمه دوم بود که تاجیک‌ها گل سوم را هم به ثمر رسانیدند و در ادامه هم تایلند با بازی بهتر توانست برنده این بازی بشود. خب شنوندگان عزیز، با اعلام پایان بخش خبرها از شما دعوت میکنیم شنونده قسمت ویبگردی باشید با اجرای همکارم آقای امیری.
سامانه خبر در مطلب به موضوع ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در دایره سفر رسمی به ایتالیا در شهر ریم با مدیر کل سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد چو دانیو ملاقات نمودند. در ملاقات مسائل همکاری با این نهاد سازمان ملل متحد در سمت رشد ساحه کشاورزی بررسی گردید. از همکاری مفید با سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی قناعتمندی ظاهر گردید. اظهار اطمینان کرده شد که با تلاش روزافزون جانبها در آینده نیز رشد همکاری ها به تطبیق باز هم برابری اصلاحات کشاورزی در جمهوری تاجیکستان، عملی سازی یکی از اهداف استراتژی تأمین امنیت آذوقه‌واری و در مجموع با هدف رشد استوار مساعدت می نماید. تأکید شد که بهبود بخشیدن به ثمرناکی ساحه کشاورزی و تحکیم رشد استواری به این بخش عامل مهم بلند برداشتن نیکو احوالی مردم دهات است. جانب ها آمادگی را برای ادامه رابطه ها برای بهبود سازی استفاده زمین های کارم، پیشگیری از خرابشوی آنها و استفاده دادن زمین های نو ابراز داشتند. سامانه آسیا پلاس در مطلب به موضوع دعوت سفیر روسیه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پرداخته نوشته است. سفیر روسیه به وزارت کارهای خارجه دعوت شد. تاجیکستان نگرانی خود را آید به ایجاد مشکل در ورود شهروندانش به روسیه ابراز داشت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در پی درماندن صدها شهروند تاجیکستان در گذرگاه سرگردچینی قزاقستان در مرز روسیه، سرگی گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان را به وزارت کارهای خارجه دعوت و نگرانی خود را در رابطه با این حادثه ابراز کرد. در این باره از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به آسیا پلاس خبر دادند. روز 25 اپریل سال روان صدها شهروند تاجیکستان که می‌خواستند از قزاقستان وارد روسیه شوند شکایت کردند که گذرگاه سرگچینی در سرحد ولایت اورال جنوب قزاقستان و اورنبورگ روسیه در آمدند. ماموران گذرگاه های مرز روسیه به آنها گفتند سیستم ویران است، اما به شهروندان دیگر کشورها اجازه ورود دادند. از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند با سفیر روسیه در تاجیکستان مشکلی هایی که با آنها شهروندان تاجیکستان هنگام عبور سرحدی دولت روسیه دوام چند هفته اخیر روبرو می شوند مورد بررسی قرار گرفت. سامانه پرستیژه در مطلب به موضوع دستاورد 450 مدال ورزشکاران خطلان پرداخته نوشته است. دوام سال روان ورزشگران ولایت خطلان بیش از 450 مدال به دست آوردند. از این رو شمار 149 مدال طلا می باشد. رمضان نصرالدین زاده سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت خطلان با پرستیژه گفت که در 3 ماه سال جاری ورزشگران شهر و ناحیه ولایت خطلان در 22 مسابقه جمهوریوی و بین المللی شرکت نمودند. او میگوید که ورزشگران در مجموع 452 مدال به دست آوردند. از 452 مدال 149 مدال طلا، 122 مدال نقره و 181 مدال برنجی می باشند. دستاورد ورزشگران در سال روان نسبت به همین دوره سال 2023 13 مدال زیاد می باشد. رمضان نصرالدین زاده افزود که سال تا سال شرایط مشق و تمرینات برای ورزشگران در ولایت خطلان بهتر شده ایستاده است. ما در آینده از ورزشگران خود از همین دستاوردهای زیاد را انتظاریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با معاون وزیر صنایع معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در تهران. تأکید ایران بر پاکسازی تروریسم از جغرافیای سازمان همکاری شانگهای. و تاریخ سازی میزبان در خانه تایلند فینالیست فوتسال آسیا شد. شنوندگان عزیز، بابت همراهتون با بخش اخبار و مجله خبری از شما سپاس گذاریم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همکنون برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
شخصی به نزد طبیب آمد و گفت دردی دارم، مرا علاج نما. طبیب پرسید درد تو چیست؟ گفت که موهای من درد می کند. گفت چه خورده ای؟ گفت نان و یخ. گفت سبحان الله که نه دردت به درد آدمیان میماند نه قضایت به قضای آدمیان. شاعر بیهودگویی که شعر می گفت به نزد طبیبی رفت و گفت بر روی دل من چیزی می گردد و دلم را به هم می زند. طبیب گفت آیا امروز شعری گفته ای که برای کسی نخوانده باشی؟ گفت بلی. گفت بخوان. شاعر بیهودگو شعرش را خواند. طبیب گفت این شعر بر روی دل تو بود و دلت را به هم می زد. حال دیگر نباید آزار داشته باشی چون شعر را از دل خود بیرون کردی. شخصی نزد طبیبی رفت. از درد شکم ناله می کرد. طبیب از وی پرسید که چه خورده ای؟ گفت یک من جو بوداده. گفت به نزد دامپزشک برو که معالجه چهار پایان تعلق به او دارد. روزی طبیبی با پسرش به نزد مریضی رفت و چون نبض او را دید گفت چرا بیمار مرا سیب داده اید؟ و متغیرانه از خانه بیرون شد. پسرش پرسید که ای پدر چگونه فهمیدی که این بیمار سیب خورده است؟ گفت ای پسر طبابت منحصر به تجربه و علم نیست، باید طبیب صاحب حدس و فراست نیز باشد. من نظر کردم دیدم خورده های سیب در آن اتاق ریخته، دانستم که قدری از سیب به مریض دادند. چون طبیب مرد پسرش عمامه و ردای پدر را پوشید و به جای پدر نشست با آنکه هیچ وقوفی از طب نداشت. روزی او را پیش مریضی بردند. نظر در اطراف اتاق کرد، پالان الاغی را دید. گفت چرا به این بیمار من گوشت الاغ داده اید؟ هرچه گفتند که چنین نبوده است و تا امروز چه کسی گوشت الاغ به بیمار داده؟ اما او گفت میخواهید امر را بر من مشتبه کنید؟ متغیر شد و بیرون آمد. برادرش پرسید از کجا فهمیدی که گوشت الاغ به او دادند؟ گفت مگر ندیدی پالان الاغ در آنجا بود؟ گفت ای احمق، بودن پالان چه دلالت دارد بر این مطلب؟ گفت آخر مگر آن روز همراه پدرم نبودی که به دیدن خورده های سیب حکم کرد که سیب به بیمار دادند و آخر تبابت به حدس و فراست است؟ گفت حقا که خوب جای پدر را گرفتی، سیب چه دخلی به الاغ دارد و خورده های سیب چه دخلی به پالان دارد؟ و با این همه حماقت باز هم مردم به او رجوع می کردند. در پناه حضرت دوست بدرود.
یارانی همراه، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. هنک خانواده سالم آماده پخش است، بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متاع خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع حیا صحبت خواهیم کرد. امید است که موضوع حیا مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که می دانید یکی از خصلت‌های آدمی که خداوند زمینه‌های آن را در نهاد تمامی انسان‌ها قرار داده است، حیا می باشد که هر فرد می تواند با کوشش به آن دست یابد. این خصلت آثار ارزشمندی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی دارد. مستحکمی روابط جمعی و خانوادگی، بهره‌گیری شایسته از نیروهای کارآمد بر پایه احکام چون رعایت حجاب و عفاف، اصلاح روابط صحیح زن و مرد و کنترل نگاه‌های حرام، جویبارهای هستند که از کهسار حیا سرچشمه می‌گیرند. انسانی که به این خلق نیکو و صفت شایسته دست یافته کلید بسیاری از خوبی ها را به خیشتن اختصاص داده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرمایند جنت حرام است بر آن شخصی که او به شرم و حیا باشد. حضرت علی علیه السلام فرمودند حیا چون میوه بر درخت عقل به بار می نشیند و بین خوبی و بدی جدایی ایجاد می کند و سرشت انسان را با خصلت‌های نیک می آراید. حضرت علی علیه السلام فرمود خردمندترین مردم با حیاترین آنهاست. واژه شرم را می توان در فارسی به جای حیا قرار داد. در برخی منابع دوری نفس از اموری که هراس، ملامت و مجازات را به دنبال دارد حیا نامیدن که دو نوع است، نفسانی و ایمانی. نوع اول را خداوند در تمامی بشر قرار داده است. ایمان اصولا شرمی است که مؤمن به جهت خوف از پروردگار از ارتکاب معصیت پرهیز می نماید. برخی از مفسران معاصر خاطر نشان نمودند این واژه از حیات گرفته شده است، زیرا بر اثر شرم و احساس زشتی امکان دارد تغییر در روند زندگی آدمی پدید آید، مانند حالتی که در چهره و گونه های افراد بر اثر این خصلت پدید می آید. از پاره از روایت استفاده می شود که انسان وقت مرتکب گناه شود و از آن استغفار نماید و یا با یادآوری حالت معصیت شرمسار گردد، خداوند وی را می آمرزد و بدیهایش را به خوبی ها تبدیل می کند. بنابراین حالت روانی پس از توبه شکل از حیاست. حیا برخواسته از عزت نفس و بیداری وجدان است که با فروغ آن انسان از منکرات و پلیدی ها ناراحت می شود. اما در حالت بی‌حیایی آنچنان گستاخ می گردد که در برابر پروردگار دست به عصیان می زند. آفت چون خودخواهی و تکبر بی‌حیایی را در انسان تشدید می نماید. دانشمند ایرانی جناب آقای رفیعی در رابطه با موضوع حیا می گوید
بسم الله الرحمن الرحیم فیستحی منکم والله لا یستحی من الحق. کسانی که میاید خانه پیغمبر زیاد می نشینید، پیغمبر حیا می کنه به شما بگه برید، ولی خدا حیای از حق نداره. یه حرف حقیه، بالاخره پیغمبر کار داره، عبادت داره، برنامه داره. به صراحت به شما میفرماید که اذا دعیتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. وقتی دعوت شدید بیاید، وقتی هم غذا خوردید برید، زیاد ننشینید. برای اینکه خداوند حیای از بیان حق ندارد. به مناسبت این کلمه من یه توضیحی بدم. یکی از صفات مثبت و با ارزش حیاست، شرم. در بعضی روایات داریم اصلا همه دین حیاست، الحیا الدین کله، تمام دین حیاست. برای اینکه اگر حیا نباشه انسان عبادت نمیکنه، کسی رو احترام نمیکنه. اگر حیا نباشه حریم ها میشکنه، حرمت ها از بین میره. به همین دلیلم وقتی خداوند حضرت آدم ابوالبشر رو آفرید، در روایت دارد به او فرمود یکی از این ستا رو انتخاب کن، عقل، حیا، دین. آدم تأملی کرد، گفت من عقل رو انتخاب میکنم، اون دوتا باشه نمیخوام. خطاب شد که این دوتا با عقلن، روهمه، خلاصه درهمه به قول امروزی ها. اگر عقل رو انتخاب کردی، حیا و دین هم جاهایی هستن که عقل هست، اونا هم میمونن. یعنی حیا نشانه خرده، نشانه دینداریه. تعبیرایی هم که تو روایات اومده، حیا زینت ایمانه، زینت دینه. حیا نشانه در واقع محبوبیت پیش خداست، چون خود خدا یکی از صفاتش با حیاست.
ان الله يحب الحي العفيف. خدا خودش حیا اهل حیاست، انسانهای با حیا و با عفاف رو دوست داره. لذا تو روایات داریم اگر با کسی میخواید دوست بشید سه چیز رو توش امتحان کنید. اذا رأیت من اخیک ثلاث خصال، اگر از یه خانواده‌ای میخواید خواستگاری کنید، با یکی میخواید رفیق بشی، شریک بشی، نه تو خوابگاه میخواید هم اتاق بشی، تو مسافرت میخواید هم صندلی بشید، بالاخره تو حج میخواید با هم همراه باشید، اگر کسی رو میخوایی به عنوان همراه خودت تو زندگی دائم انتخاب کنی، فرمود سه چیز رو تو زندگیش بسنج. الحیا، اولیش ببین با حیاست یا بی حیا. اگه با حیا باشه عبادت هم میکنه، حرف زشتم نمیزنه، اگه با حیا باشه مراعاتتو میکنه. دومیش الامانه، امانت دار هست، حرفاتو جای درز نده، مالتو هدر نده. سومی از صدق، نگاه به نماز شب و سجده و قرآنش نکن. این سه چیز ملاک انتخاب دوست، همراه، شریک، رفیق، حیا، این یکیش امانت داری و صداقت.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حیا از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شرم و حیا حسن و زینت انسان است. هر شخصی که با شرم و حیا است همیشه از خصلت حمیده مثل فضل و دانش، ذکاوت و هنر و فرهنگ برخوردار است. اصلا این قبیل آدمان فروتن و باهمت و دوراندیش و دانشمند می شوند. فروتنی و باهمتی تاج سر شخصی با شرم و حیا بوده با حسن او حسن دیگری زم می کند. خصوصا شرم و حیا و زیباگی جوان دختران حسن دوچندان عطا نموده آنها را باز هم زیباتر می سازد. از این رو از چهره شخصانی که به خود فروتنی و باهمتی را پیشه کرده اند مدام نور می بارد، نوری که آن را همچون نور ادب اعتراف کرده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلاس 98 935